زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60379820000007 و شماره شبای IR 320-2160-1160-526 در این پویش ملی مشارکت کنید. و عزیزان، در ادامه برنامه های این بخش رادیو گفتگو در این فرصت و زمان برنامه بیقاب بینقاب رو میشنوید.
بی‌نقاب.
این برنامه میهن فروشی پای دیوار ندبه. همزمان با اوج گرفتن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و همچنین با قوت گرفتن جریان مقاومت، خاصه پس از پاسخ موشکی مقتدرانه سپاه در عملیات بعدی صادق 2، پیاده نظام نیروهای موسوم به اپوزیسیون برانداز جمهوری اسلامی برای صهیونیست‌ها جلوه دیگری به خود گرفته است. این گروه با تنزل پاسخ موشکی ایران، این حق مشروع را برای تل‌آویو در نظر گرفتند که بدون فوت وقت بتواند علیه کشورمان عملیات نظامی و ایزایی ترتیب بدهد. حمایت براندازان از حمله نظامی به ایران در حالی است که اینان همواره مدعی ایران دوستی بوده و ادعا داشتند که جمهوری اسلامی کمترین نسبت را با عناصر میهن دوستی دارد. شدت گرفتن جنایات صهیونیست‌ها اما چگونه موجب برملا شدن ذات ضد ایرانی براندازان شد؟
مهدی رحمانی، کارشناس روابط بین الملل:
باید خدمتون عرض کنم اگر ما به 40 اندی سال نظام انقلاب اسلامی یک مروری بندازیم، از همون ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی عده‌ای از درون و عده‌ای هم از بیرون نظام با اینکه شاید عنوان ایرانی بودن را هم یدک بکشن، همیشه در صدد این بودن که ضربه به نظام و به هویت و حتی به جغرافیای سیاسی این کشور بزنن. از منافقین بگیرید و سلطنت طلبها بگیرید و معاندین بگیرید و الی آخر. اما ما در فتنه های مختلف به خصوص در دو سه دهه اخیر شاهد بودیم، حتی در فتنه 78 89 96 98 1401، همیشه این براندازان همسوی با معاندین بودن و در جهت تقویت اونها همیشه کار کردن، اقدام کردن. ما اگر در به طور مثال فتنه 88 که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری فتنه عمیقی بود، اگر ما یک مروری بندازیم شاهد این هستیم که براندازان نقش اصلی را بازی کردند. حتی در فتنه 1401 هم اگر ما بریم یک تحلیل و یک بررسی نسبت به اتفاقات بندازیم، متوجه میشیم که مجدد این براندازان پیاده نظام جبهه معاند و استکبار بودن. و حتی بعد از فتنه ها، ما بعد از فتنه 88 شاهد بودیم که این براندازان نامه ای را تهیه کردند و خواستار فشار حد اکثری از لحاظ تحریم‌های ظالمانه بر نظام اسلامی بودن. خب این خط فکری و این سابقه بیانگر این هستش که به معنای واقعی براندازان پیان نظام دشمنان هستند. در موضوع اخیر هم که بحث دفاع مشروع و دفاع قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران از کیان و از هویت نظام بوده که عملیات وعده صادق 1 و 2 را انجام داده، الان فضاسازی که علیه نظام داره صورت میگیره برای اینکه حمله ای را رژیم قاسب میخواد به این کشور عزیز انجام بده، یقینا در حد این که بخواد یک ابرازی کنه که من کاری انجام دادم، یقینا انجام داده خود. اما از این که بعضی از این براندازان دارن ابراز خوشحالی میکنن و ترغیب و تشویق میکنن، مثل همون تشویقی بود که در زمان انتخابات 88 داشتن، میگفتن تحریم انتخابات، تشویق اغتشاشات. الان هم دارن ترغیب میکنن نظام صهیونیستی را، رژیم صهیونیستی را، برای اینکه علیه نظام و علیه این مردم و علیه این سرزمین بیان حمله کنن. یقینا اینها نه تنها پیاده نظام بلکه اجیران و پادوهای رژیم استکبار، رژیم جعلی و نامشروع اسرائیل هستند.
این روزها با بررسی اردوگاه براندازان خشونت طلب به وضوح میتوان شوق وافر اینان از خون‌آشامی نتانیاهو در غزه و لبنان را دید. رژیم موقتی صهیونیستی با هر جنایت و ترور موجی از خوشحالی را در میان براندازان برمی‌انگیزد. این خوشحالی اما محدود به جنایات نتانیاهو در غزه و لبنان نیست و به طور حیرت انگیزی احتمال تکرارشان در خاک ایران را نیز شامل می‌شود. پس از عملیات مشروع وعده صادق 2 که به نابودی بخشی از مراکز راهبردی رژیم صهیونیستی منجر شد، خشونت طلبان این فضا را ایجاد کردند که این ایران است که در حال متشنج کردن وضعیت بوده و در چنین شرایطی تل‌آویو حق دارد به طور جدی به ایران پاسخ نظامی بدهد. اطلاعیه رضا پهلوی که در آن اسرائیل را دوست مردم ایران دانسته و موهومات خود درباره پر کردن خلأ قدرت پس از دوره سرنگونی را مطرح کرده بود، یا خط تحلیلی شبکه اسرائیلی ایران اینترنشنال که خواستار بمباران اتمی محل اقامه نماز جمعه نصر شده بود، از جمله گراهای نظامی خشونت طلبان بود که به کارفرمایانشان در تل‌آویو ارسال شد. این اقدامات نشان می‌دهد که براندازان خشونت طلب برخلاف ادعای همیشگیشان مبنی بر ایران دوستی، مطلقاً هیچ دغدغه ملی و میهنی ندارند و برای رسیدن به هدفشان، یعنی کسب قدرت و بیش از آن کسب منفعت بیشتر، حاضرند هر امری حتی وطن را از ابزار قرار بدهند.
دکتر محمد رضا قربانی، کارشناس روابط بین الملل.
کلا ببینید ما یک بحثی داریم، میگیم آقا وطن دوستی بخشی از ایمان انسانه، وطن دوستی بخشی از اعتقادات اساسی هر فرد نسبت به وطن خودش میتونه داشته باشه. خب وقتی که یک فردی میاد کشورشو رها میکنه و میره با در دامن آمریکا، اروپا و اسرائیل و با اونا همکاری میکنه، این خودش گویای این که نسبت به وطن موضع مثبتی نداره. حالا وقتی که اسرائیل میاد و ایران تهدید میکنه و میخواد به ایران حمله کنه، وقتی یک کسی که در اپوزیسیون جای داره و میاد از این کار اسرائیل حمایت میکنه، این کار یعنی چی؟ یعنی من خواهان نابودی ایران و ایرانی هستم، چون وقتی اسرائیل حمله بکنه قطعا میاد به مراکز اقتصادی ما، مراکز نظامی ما حمله میکنه و بعضا ممکنه بیاد به اماکن مسکونی ما حمله کنه. هر ذره هر وجب خاک ایران خدشه وارد چه، تن من میلرزه. من ایرانی هستم، شما کارشناس محترم ناراحت میشین، همه ملت ایران ناراحت شد، ولی اون کسی در خارج کشور داره از دامن آمریکا و اروپا ارتضاق میکنه و خواهان حمله اسرائیل به ایرانه، این مردم نسبت به ایران موضع مثبت نداره و وطن دوست نیست. ادعای ایرانی و ایرانیگری رو باید اینا ازش وزارت که از خودشون دور کنن. این کاری که اینا انجام میدن ادامه همون کاری بود که یه عده از وطن فروشان داخلی و غرب‌زدگان داخلی اومدن نامه نوشتن به اوباما که بیا کشور ایران تحریم کن. خب کشور ایران تحریم بشه چه کسی ضرر میکنه جز ملت ایران؟ حالا اینا دارن حمایت میکنن. وقتی که اسرائیل حمله بکنه چه اتفاقی میفته؟ خب وقتی که بیاد مراکز اقتصادی ما بمباران بشه از جیب کی؟ از گلوی کی؟ از دامن کی؟ از لباس کی؟ از ملت ایران باید کنده بشه. باید ما نخوریم نپوشیم و مثلا استفاده نکنیم، پولامونو ذخیره کنیم، اون مرکزی که خراب شده اونو درست کنیم. اینجا چی ضرر میکنه؟ ملت ایران ضرر میکنه و اینها دارن با این کارشون نشون میدن و ملت ایران بهتر از من و شما متوجه میشن و میدونن کسی که با ملت ایران نباشه و بره با اسرائیل و آمریکا و اروپا ببنده و خواهان این اتفاقات بیفته و تحریک کنه، حتی بره لابی کنه که بیان این کار رو انجام بدین. ما گزارش دادیم که اینا حتی اومدن میزن مراکزی رو بدن ما پیشنهاد بکنیم اینجا رو بمبارون کنیم. خب این دیگه مشخصه، اصلا نیاز به تحلیل هم نداره، نیاز به روشنگری هم نداره. ملت ایران خیلی فهمیده هستن، خیلی آشنا هستن و خیلی خوب درک میکنن خطوط این ور مرزهای ایران، داخل ایران که امرقرای جهان اسلامه، وطن اسلامی بوده، با اون ور آب و اون ور خط مرزهای ما که آمریکا و اروپای حامی اسرائیل کودک کشه، اسرائیل که مادرهای مظلوم بیپناه رو داره از بین میبره، دختر بچه ها رو داره از بین میبره و خانه ها رو به سرشون خراب میکنه، کسی که داره با اونها میبنده و نسبت به این کشتار هیچ ارقی نداره، مطمئن باشین حتما این کار رو خواهد کرد که بیاد حمایت کنه از حمله اسرائیل به ایران.
از طرف دیگر این موضوع تقریبا برای هر فرد منصفی مسلم شده که امر مبارزه برای براندازان یک کسب و کار سودآور است تا یک روش برای آنچه خودشان احقاق حقوق ایرانیان میپندارند. در واقع خشونت طلبان با عقد قراردادهای میلیون دلاری با مراکز و نهادهای قدرت در کشورهای غربی، خاصه در آمریکا، پروژه های این کشورها در ایجاد ناامنی روانی میان ایرانیان را پیش میبرند. برای نمونه تیر 1402 دادگاه منطقه کولومبیا در آمریکا در پرونده شکایت مسیح علی نژاد از جمهوری اسلامی، ایران را به پرداخت بیش از 3 میلیون دلار غرامت به او محکوم کرد. مبلغی که قرار شد از محل دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا یا اروپا پرداخت شود. موضوعی که رسماً دزدی از اموال مردم ایران محسوب می‌شد. فضاسازی‌های اخیر براندازان و حمایت آنها از حمله نظامی اسرائیل به ایران آشکارا نشان می‌دهد براندازان در واقع پیاده نظام صهیونیسم هستند و هیچ مأموریتی جز ویرانی ایران ندارند.
عماد آبشناس، تحلیلگر مسائل بین الملل.
ببینید این موضوعی که مطرح شده موضوعی هست که در واقع ما متاسفانه به صورت تاریخی افرادی رو در ایران داشتیم، در ایران زمین داشتیم که خاک و ناموس خودشون رو برای منافع خودشون میفروختن و بسیاری از خیانت ها در دوره‌های مختلف تاریخ اتفاق افتاده و ملت ایران آسیب اون رو دیدن به خاطر وجود یک همچین افرادی. اینها افرادی هستن که مثلا نه وطن براشون معنی داره، نه ناموس براشون معنی داره، نه مردم براشون معنی دارن، فقط به منافع خودشون نگاه میکنن. و خب اخیران هم متاسفانه میبینیم به دلیل اینکه این افراد بی‌هویت میبینن که حالا جایی منافعی براشون هست، حتی حاضر هستن از حمله دشمن به خاک وطن حمایت کنن، از دشمن حمایت کنن، فقط برای اینکه بلکه روزی روزگاری فرش قرمزی برای اینا پهن بشه و بتونن بیان حالا ما این پسر شاه حتی یکی از این مصاحبه هاش رو که کرده بود با یکی از رسانه خارجی حتی برگشته بود گفته بود که اصلا نمیخوام بیام ایران زندگی بکنم، یعنی فقط هر از گاهی میخوام بیام چون زن و بچه من همه در آمریکا سالها زندگی کردم و اصلا کسی تو ایران ندارن، هر از گاهی میام به ایران سر میزنم و بر میگردم. یعنی ببینید اینها حاضرن وطن خودشون رو بفروشن به دشمن فقط برای اینکه بیان اینجا سر بزنن، بلکه یه مالی رو بتونن بدوزن و برن تو لاس وگاس و جاهای مختلف تو آمریکا خرج کنن. خب ملت ایران هم الحمدلله توی این سالها اینا رو به خوبی شناختن و زیر بار اینها نمیرن. دلیل اینکه اینها به این ذلت رسیدن به خاطر اینکه ملت اینها رو شناختن و زیر بار کارهای اینها دیگه نمیرن و گول اینها رو نمیخورن. فکر نمی کنم که باز هم اینها بتونن نتیجه از این کارهاشون بگیرن به جز روسیه‌ای.
آغاز به کار شبکه سلطنت طلب منوتو که سر در آخر شبکه های مالی محافل یهودی دارد، آن هم در اوج تنش های منطقه‌ای و حرف و حدیث ها پیرامون احتمال تجاوز تل‌آویو به ایران، نشان می دهد که اصل کار کرده وجودی این شبه رسانه ها در واقع ناامن سازی و پریشان سازی ساختار روانی مردم ایران است تا به این صورت زمینه مناسب برای مشروعیت بخشی به عملیات های صهیونیست ها در ایران و در منطقه فراهم شود. تلاش شبه رسانه های دریوزه نظیر ایران اینترنشنال و منوتو برای رو در رو قرار دادن مردم با حاکمیت در شرایطی است که واقعیت جامعه ایرانی اساساً هیچ انطباقی با اوهام آنها ندارد. حضور پرشور مردم در نماز جمعه نصر و امید آفرینی خطبه های رهبر حکیم انقلاب اسلامی در سطح جامعه نشان داد که صف مردم ایران از صف مزدوران فاند بگیر مستقر در لندن و سایر نقاط جداست و هیچ بچه اشتراکی نمیتوان میانه این دو صف یافت.
جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه داشته باشد با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد. ما در انجام این وظیفه نه تعلل میکنیم نه شتاب زده میشیم. توجه کنید، نه تعلل میکنیم کوتاهی نمیکنیم دچار شتاب زدگی هم نمیشیم. اونچه که منطقی است، اونچه که معقول است، اونچه که درست است به نظر تصمیم گیران نظامی و سیاسی در وقت خود در هنگام خود انجام میگیرد، کما اینکه انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد باز انجام خواهد گرفت.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم بل تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلم إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
بریتانیا را پدر یا مادر رژیم صهیونیستی می نامند. این القاب نه تنها به خاطر اعلامیه بالفور، بلکه به دلیل نقش این قدرت جهانی دهه 90 میلادی و مقدمه سازی برای ایجاد دولت یهودی در دوران قیمومیت در فلسطین بین سالهای 1922 تا 1947 است. بریتانیا پس از آنکه شرایط ایجاد کرد تا جمعیت یهودیان در فلسطین طی 3 دهه از 40,000 نفر به بیش از 650,000 نفر برسد، در ابتدای سال 1947 از سازمان ملل خواست تا مسئله فلسطین را در دستور کار خود قرار دهد. در آن سال درگیری میان اعراب، یهودیان و نیروهای بریتانیا به اوج خود رسید. به این ترتیب مسئله فلسطین بعدی بین المللی به خود گرفت و منجر به تشکیل کمیته ویژه حقیقتیاب سازمان ملل برای بررسی اوضاع فلسطین و ارائه گزارش در این زمینه شد. این کمیته در گزارشی در ماه 8 سال 1947 طی توصیه‌های جانبدارانه خواستار تحقق دو مورد شد. نخست، پایان یافتن قیمومیت انگلیس بر فلسطین که درخواست لندن هم بود، و دوم، تقسیم فلسطین به دو کشور جداگانه عربی و یهودی و قرار دادن شهر قدس تحت قیمومیت بین المللی. قدرت‌های بزرگ آن زمان برای تحقق شکل‌گیری دولت یهودی و تقسیم فلسطین نیاز داشتند تا این طرح را در سازمان ملل به رأی بگذارند. در این حال نمی‌توانستند بیش از 2/3 آرا را با خود همراه کنند، و زمانی که در روز 26 نوامبر 1947 برایشان مشخص شد که قطعنامه مذکور رأی نخواهد آورد، رئیس برزیلی مجمع عمومی حکم به تعویق رأی‌گیری برای این قطعنامه داد. پس از آن یهودیان، صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها تلاش‌های زیادی را برای کسب آرای بیشتر به کار گرفتند. رأی قطعنامه تقسیم فلسطین به روش‌های واهی محقق شد. به طور مثال همسران نمایندگان کشورهای آمریکای لاتین هدایای متعددی مانند الماس و پالتوهای چرم گران قیمت دریافت کردند، و برخی از دولت‌هایی که علیه قطعنامه رأی داده بودند هم پس از دریافت وعده کمک اقتصادی آمریکا به نماینده خود دستور دادند که رأیشان به قطعنامه را تغییر دهد. رابرت ناتان، بازرگان برجسته آمریکایی، از نفوذ اقتصادی خود برای خرید رأی گواتمالا استفاده کرد و شرکت فایرستون لیبریا را تهدید اقتصادی کرد که باید رأی ممتنع خود را به رأی مثبت تبدیل کند. رئیس جمهور فیلیپین هم تحت فشارهای شدید به نماینده خود در مجمع عمومی دستور داد که با قطعنامه تقسیم فلسطین موافقت کند. در این شرایط و تحت تأثیر این بازی‌های کثیف بود که سرنوشت یکی از سرزمین‌های منطقه رقم خورد. به هر حال قطعنامه 181 با موضوع تقسیم فلسطین در تاریخ 29 نوامبر 1948 با رأی نزدیک 23 موافق در برابر 14 مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب شد. لازم به ذکر است که همان قطعنامه بارها مورد اعتراض حقوقی قرار گرفته است، زیرا قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل الزام آور نیستند و حتی در قالب منشورهای خود سازمان ملل هم الزامی ایجاد نمی کنند. پس از خروج بریتانیا، 7 کشور عربی وارد جنگ شدند. ورود ارتش‌های عربی هم به نوبه خود تراژدی دیگری بود، چرا که کل نیروهای آنها از 24 هزار نفر فراتر نمی رفته و این در حالی بود که نیروهای یهودی بیش از 70 هزار نفر بودند. به علاوه ارتش‌های عربی با کمترین میزان هماهنگی با یکدیگر، اطلاعات ناکافی از خصوصیات سرزمینی فلسطین، سلاح‌های قدیمی و بعضن خراب و برخی نیز با مشکل ضعف فرماندهی در این جنگ مشارکت کردند. جمیع این دلایل باعث شد تا صهیونیست‌ها ارتش‌های عربی را شکست داده و 77% از سرزمین فلسطین را به اشغال خود درآوردند. و این روز در تاریخ به روز نکبت بار مشهور شد.
برنامه ایست که در این فرصت از رادیو گفتگو میشنوید. امیدوارم که با شنیدن این برنامه هم همچنان با ما همراه باشید. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت.
خیلی طول کشید تا سنگ در دست فلسطینی ها تبدیل به موشک شود و خیلی بیشتر طول کشید تا این حقیقت آشکار شود که راه آزادی قدس فقط و فقط مقاومت است، نه مذاکره و صلح و کوتاه آمدن جلوی خواسته های صهیونیست ها. اینها بیش از 70 سال طول کشید، اما یک نفر هم بود که همان اول کار و حتی پیش از آن که رژیم اسرائیل تشکیل شود رمز پیروزی را فهمیده بود و گفته بود و فریاد زده بود. آن یک نفر عزالدین قسام بود، بنیانگذار اولین سازمان جهاد مسلحانه علیه رژیم صهیونیستی. عزالدین اصالتاً اهل لاذقیه در سوریه امروزی بود که البته آن موقع یعنی قرن 19 میلادی بخشی از امپراتوری عثمانی بود. وی سابقه مبارزه با استعمار فرانسه در سوریه را در کارنامه داشت و 2 دهه پیش از آن که رژیم اسرائیل در فلسطین تشکیل شود یک گروه جهادی برای مبارزه با صهیونیست‌ها برپا کرده بود. ماجرا از آنجا شروع شد که عزالدین در مسجد استقلال شهر حیفا به عنوان خطیبی طراز اول مشهور شد و به امام جماعت این مسجد رسید. وی آشکارا خواهان بیداری اسلامی و اخراج نیروهای انگلیسی و وابستگانشان از فلسطین بود که پس از فروپاشی عثمانی این سرزمین مقدس مسلمانان را اشغال کرده بودند. مشهور است که عزالدین همواره این جمله را تکرار می‌کرد که یهودیان برای نابودی ملت فلسطین و تشکیل دولت یهودی تنها منتظر یک فرصت هستند. کسانی هم برای تاریخ تعریف کردند که عزالدین یک روز تپانچه‌ای را در مقابل دیدگان نمازگزاران بر بالای دست گرفت و گفت هر کس به خداوند و روز واپسین ایمان دارد باید چنین وسیله‌ای را تهیه کند. عزالدین خودش پنهانی گروهی تشکیل داده بود تا یک روز مبارزه را آغاز کند. اعضای این گروه که عزالدین طی چندین سال شخصاً و نفر به نفر برگزیده بود حدود 200 نفر بودند و در قالب 12 گروه با سازمان‌ها و گروه‌های تندروی صهیونیست می‌جنگیدند. صهیونیست‌ها پیش از تشکیل رژیم اسرائیل بنا به وعده پادشاه بریتانیا در اعلامیه بالفور برای تشکیل خانه ملی برای یهودیان در فلسطین، گروه گروه به این سرزمین مهاجرت می‌کردند و برای خودشان گروه‌های مسلح هم راه انداخته بودند و با مسلمانان و با همه با زبان اسلحه سخن می‌گفتند. اعضای گروه جهادی قسام هم از همان ابتدا می دانستند که با صهیونیست ها فقط با زبان مقاومت می توان سخن گفت و دلشان را به حرفای ملیگراهای عرب که فقط شعار می دادند خوش نمی کردند. نخستین شرط عضویت در گروه جهادی قسام هم ایمان به خدای متعال بود و احمد از شقیری که بعد